بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم خدمت شما. در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی افتخار داریم همچون برنامه های گذشته از بیاناتشون استفاده میکنیم. حاج آقا سلام عرض میکنیم خدمتون و در ابتدای برنامه خیر مقدم عرض میکنیم.
علیکم السلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی، سلام و عرض ادب میکنم.
خب و اما عزیزان شنونده به اتفاق بریم سراغ اولین سوالی که شنوندگان گرامی برای ما ارسال کردن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم بدونم امام موسی بن جعفر در مناظره خود با هارون الرشید از چه دلایلی استفاده کردند تا ثابت کنند فرزند رسول خدا هستند؟ متشکرم.
خب ما هم از این شنونده گرامی متشکر هستیم. حاجای پیشوایی، ظاهراً طی چند دیداری که هارون الرشید از مدینه داشت یا مناظراتی که به وجود اومد، امام موسی بن جعفر اثبات کردند که فرزند رسول خدا هستند و ظاهراً هارون الرشید اصرار داشت که فرزند دختر یا نوه دختری جنبه فرزندی پیدا نمی‌کنه. حالا دقیقاً سوال این شنونده گرامی این موضوع هست. خواهش می‌کنم.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در جواب سوال این شنونده عزیز عرض می‌کنم که امام موسی بن جعفر سلام علیه یکی از طریق آیه 85 و 86 سوره انعام بس که حضرت عیسی علیه السلام را از نسل ابراهیم معرفی میکنه اثبات کرد.
بله.
حالا توضیح عرض میکنم. آیه شریفه انبیای ابراهیمی، انبیای از نسل ابراهیم را میشمارد، از جمله حضرت عیسی را میشمارد. امام موسی بن جعفر سلام علیه به این آیه از راههایی که اثبات کرد فرزند زادگی خود را برای رسول خدا این آیه بود، فرمود که خداوند متعال اینجا حضرت عیسی را از نسل ابراهیم معرفی میکنه، در صورتی که حضرت عیسی پدر نداشت.
بله.
از طریق مادر متصل میشد به ابراهیم، پس فرزند دختر هم فرزند حساب میشه. ولی برای اون که اهمیت مطلب را ما بیشتر متوجه بشیم، این سوال این شنونده عزیز و گرامی رو من یه خورده بست میدم، سوال جا بیفته و اهمیت مسئله بیشتر روشن بشه و بعد من بیشتر توضیح از میکنم. و اون اینه که یکی از سیاست‌های شیطنت آمیز بنی عباس این بود که یک پدیده جاهلی، یک امر پذیرفته شده جاهلی را که در جاهلیت مطرح بود ولی در اسلام چنین چیزی مطرح نبود، احیا کردن. و اون اینه که در زمان جاهلیت در مسئله ارث عمو مقدم بر دختر بود.
بله.
اگر کسی از دنیا می رفت یه عمو داشت و یک دختر، پدر نبود اینا، کسی از دنیا میره وارثش یک عمو بود یه دختر.
بله.
ارث را به عمو میدادن، در مقام ارثوری عمو مقدم بر دختر بود. این یک چیز جاهلی بود، در اسلام مطرح نبود. بنی امیه سیاست‌های خاص دیگه‌ای داشتن برای مشروعیت بخشیدن به حکومتشون. بنی عباس هم از راه‌های دیگه، از شگردای دیگه استفاده کردن، از جمله تأکید داشتن بر این که ما عموزاده رسول خدا هستیم، در حالی که علویان، حسنیان و حسینیان، همه معصوم ما، اینا دخترزاده رسول خدا هستن.
بله.
نمی گفتن این مسئله جاهلیه، ولی این را جا می انداختن و تأکید می کردن که عمو مقدم بر چیزه. پس در مسئله خلافت رسول خدا و در مسئله جانشین رسول خدا هم، چون ما از نسل عموی پیغمبریم و نسل علی از نسل دختر پیغمبرن،
بله،
ما بر اونها مقدم هستیم. شاید خیلی ها توجه نکنن این قضیه ریشه در کجا بود. اینا یک امر جاهلی را در واقع احیا کردن و احیا می کردن و تجدید می کردن. سیاست ائمه ما هم مخصوصا امام موسی جعفر سلام الله علیه که با یکی از قدرتمندترین خلفای بنی عباسیان هارون حضرت روبرو بود، سیاستشون این بود که این منطق غلط و این منطق جاهلی رو بکوبن و از راه‌های مختلف اثبات کنن که نوه دختری و فرزند دختر هم فرزند انسان حساب میشه. همجور که به اجمال اشاره کردم، روزی هارون به حضرت امام موسی جعفر سلام الله علیه گفت که شما از کجا ادعا میکنید شما فرزند پیغمبرید؟ شما فرزند علی هستید، اشخاص به پدرشون میروند، فرزند پدرشون هستند، شما که از فاطمه زهرا هستید شما فرزند پیغمبر
حساب نمیشید.
امام این آیه شریفه را خوند، عرض کردم آیه 85 و 86 سوره انعامه.
بله.
آیه اینه: و وهبنا له، له یعنی برای ابراهیم.
بله.
و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما فرزندی به نام اسحاق و یعقوب را به ابراهیم عطا کردیم. کلن هدینا، همه اینا را، این انبیا را، انبیای ابراهیمی را ما هدایت کردیم. و نوحا هدینا من قبل، قبلنم نوح را ما هدایت کردیم. و من ذریته، از ذریت ابراهیم، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نزل المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی. در ردیف انبیای ابراهیمی از نسل ذریه ابراهیم، حضرت عیسی را هم خداوند متعال در آیه می شمارد. امام موسی جعفر سلام الله علیه گفت که خداوند متعال در این آیه حضرت عیسی را از نسل ابراهیم حساب می کند، می شمارد، در حالی که حضرت مریم از نسل ابراهیم بوده که خداوند در این آیه عیسی را از نسل ابراهیم معرفی می کند. به این دلیل ما فرزند پیغمبر و از نسل پیغمبر
مسلمان. بله.
این یه مورد. مورد دیگه هم، مناظره دیگه هم، یه بار باز هارون این مسئله را مطرح کرد. از کردم اونها خیلی کار میکردن رو عموزادگی رسول خدا، چون از نسل عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا بودن، خیلی تأکید میکردن در مناسبات های مختلف. یه روزم هارون باز مطرح کرد، گفت که شما به چه دلیل ادعا میکنید که از نسل پیغمبری و فرزند پیغمبری؟ حضرت یه مسئله فقهی را پرسید، به اصطلاح از باب جدال احسن وارد شد.
بله.
دلیل جدلی آورد.
و جادلهم بالتی هی احسن.
بله. دلیل جدلی آورد. حضرت فرمود سوال: آیا پیغمبر زنده بشه دختر تو را خواستگاری کنه؟ دخترت را به پیغمبر تزویج میکنی؟ هارون جواب داد که بله، نه تنها تزویج میکنم، بلکه به مناسبت این ازدواج به عجم و عرب من افتخار میکنم که دخترم را به رسول خدا تزویج کردم. حضرت فرمود ولی پیغمبر زنده بشه نه دختر مرا خواستگاری میکنه، نه من میدهم و نه چنین چیزی جایزه. چون از نسل پیغمبرم و همین جورم هست. نوه دختر انسان نمیشه باش ازدواج کرد، هرچی هم پایین تر بره برای انسان محرمه. و چون این مسئله فقهی قابل این کار نبود، هارون محکوم شد. بنابراین من جمع‌بندی میکنم جواب این شنونده محترم را که سوال خوبی مطرح کردن، جمع‌بندی میکنم که یکی با آیه قرآن مجید آیه 85-86 سوره انعام که خداوند متعال در این آیه حضرت عیسی را از نسل ابراهیم معرفی میکنه، در حالی که پدر نداشت، پس از طریق مادرش مریم از نسل ابراهیم بود، یکی با این آیه حضرت استدلال میکرد، یکی هم از طریق یک مسئله فقهی که حضرت مطرح کرد و اصل قضیه قابل قبول بود، ولی هارون فکر نمی کرد که حضرت از این راه وارد بشه.
بله، بسیار ممنون و متشکر هستیم. امیدواریم این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. با هم به اتاق فرمان میریم و میان برنامه ای رو میشنویم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ایمان ابو طالب مطالبی در برنامه های گذشته داشتید، اگر ممکنه بفرمایید این روایت هایی که ایمان ابو طالب را انکار می کنن از چه موقع در کتب تاریخ وارد شدن؟
بله، خب جناب استاد پیشوایی، آیا ابو طالب علیه السلام بر دین اسلام از دنیا رفت، یا اینجور که بعضی از روایت ها میگن ایشون هرچه پیغمبر اصرار کرد که ایمان بیار ایمان نیاورد و در حالت شرک از دنیا رفت، چیزی که عمدتاً دیدگاه وهابی امروز مخصوصا بر اون تاکید میکنه. حالا این شنونده گرامی میپرسن از کی این روایت ها وارد شده؟ من به نظرم میرسه که مد نظرشون هست آیا زمان معاویه هم این روایت ها مطرح بودن یا نبودن؟
بله.
آیا معاویه میتونست از این استفاده تبلیغاتی بکنه یا نه؟
بله، همجور که میفرمایید ما یه وقتی مبسوط و مفصل به بحث ایمان ابو طالب پرداختیم و دلایل و شواهد متعدد و غیر قابل انکار ایمان ابو طالب را مطرح کردیم. همونطور گفتیم که گروهی از محدثان و مورخان اهل سنت پافشاری میکنند که ابو طالب تا آخر ایمان نیاورد و سرانجام با شرک و کفر از دنیا رفت، و گفتیم که عقیده علمای شیعه و محققان شیعه اینه که این نسبت به ابو طالب، نسبت کفر و شرک به ابو طالب، ریشه سیاسی داره.
بله،
از یه چیز سیاسی نشأت گرفته. بون اینه که رقبای سیاسی علی علیه الصلاه و السلام همشون سابقه شرک و کفر داشتن بی هیچ استثنا، همشون مدتی بت پرست بودن بعد مسلمان شده بودن. تنها علی علیه الصلاه و السلام از میان یاران رسول خدا بود که هیچ سابقه شرک و بت پرستی نداشت، چون از کوچکی منتقل شده بود به خانه رسول خدا و از کوچکی با خداشناسی و توحید و یکتا پرستی بزرگ شده بود. تو اون که اسلام آمد و پیامبر اسلام مبعوث شد و به صورت رسمی دین اسلام را که مبتنی بر توحید و یکتا پرستی بود پذیرفت. تنها شخصی که از میان یاران رسول خدا سابقه شرک و بت پرستی نداشت علی علیه السلام بود. در مقام رقابت سیاسی نمیتونستن نقطه ضعفی برای علی علیه السلام پیدا کنن، رفتن سراغ پدر علی که کفر او را و شرک او را ثابت کنند و بگن که علی مشرک زاده بوده، علی بت پرست زاده بوده. این را اونجا در اون برنامه مفصولا مطرح کردیم که علی را هم یه خورده پایین بیارن و به هم برسن. مثلا اگر خودشون سابقه بت پرستی دارن، خب بگن علی هم پدر سابقه بت پرستی داشت. من همینجا یه نکته رام نمیدونم در اون برنامه که فرموده ایدیم قبل از این بود گفتیم یا نه، یه نکته ظریفی هست. معمولا علمای اهل سنت هر یکی از اصحاب رسول خدا رو اسم ببرن میگن رضی الله عنه، خدا از او راضی بشه، نوعی درود و رحمت و ادای احترام. میگن چرا میگن رضی الله عنه؟ به خاطر سابقه بت پرستی. اینا تنها علی علیه السلام که گاهی در مقام ادای احترام به او میگن کرم الله وجهه.
بله،
و این اختصاص به علی علیه السلام داره. در مورد هیچ یک از یاران رسول خدا این تعبیر به کار نمیبرن. کرم الله وجهه، خدا صورتش را سیمایش را گرامی بدارد، تقریبا معنایی که میده ترجمه فارسیش میتونیم باشه خدا مقام او را بالا ببره.
بله،
نمیگن از او راضی باشه. و در نکته تفاوت تعبیر میگن جهتش اینه که علی نقطه ضعفی نداشت که خدا از او راضی بشه، عدیم ثابته بت‌پرستی نداشت که بگیم خدایش بیشتره. پس بنابراین برای علی علو مقام درخواست میکنیم از خداوند متعال. در هر صورت این شنونده گرامی تاریخچه تهمت شرک و کفر به ابو طالب را پرسیدن که حالا این که ابو طالب کافر از دنیا رفت، مشرک از دنیا رفت، این یک دروغه، ولی به هر حال این دروغ از کی پیدا شد؟ بهتر جناب علی آیا از زمان معاویه هم مطرح شد یا نه؟ به نظر میرسه که خیلی دیرتر از زمان خود علی علیه السلام پیدا شده. مثلا از ائمه ما آدم وقتی بررسی میکنه اولین بار از امام سجاد پرسیدن، یعنی قدیمی ترین شبهه که میان محضر امام مطرح میکنن از امام سجاد سوال میکنن آقا وضع ابو طالب چجوری بوده که بعد حضرت تأکید میکنه که ابو طالب مسلمان از دنیا را که میدونیم امامت امام سجاد سلام الله علیه دیرتر از زمان معاویه و اینها بود.
بله در دوره خلفای متأخر و خلفای پایانی دوره عمری هست.
خلفای بعدی بوده. بعد از امام سجاد سلام الله علیه از امام صادق میپرسند. روایت از امام صادق سلام الله علیه داریم که ابو طالب مثل اصحاب کهف بود. ایمان خود را مخفی میکرد، تقیه میکرد و بر حسب ظاهر اظهار شرک میکرد. روایت بعدی از امام رضا سلام الله علیه که میرسه به قرن سوم.
بله.
به نظر میرسه که فرموده که آیا زمان معاویه، سندی نداریم که در زمان معاویه مطرح بوده، یعنی سندی که این مسئله را اثبات کنه نداریم. به نظر میرسه که بعدها که فرقه جرائی و تعصب مذهبی و طایفه‌ای شدیدتر شد، مخصوصا در قرن دوم و سوم، دو جبهه پیروان اهل بیت و مخالفان اهل بیت از هم جدا شدن، بیشتر به این مسئله دامن زدن و در اون زمان ها پیدا شد. من شواهدی نیافتم، شواهدی ندیدم که زمان علی علیه السلام این مسئله مطرح باشه. مثلا به خود علی جزء مثلا ای با هاو نقصا بگن آقا پدرت ابو طالب با کفر و شرک و بت‌پرستی از دنیا رو نداریم
ده.
ولی از رسول خدا داریم در جهت تجلیل از ابو طالب، در جهت اینکه حضرت او را رحمت میفرسته، میفرماید من او را شفاعت خواهم کرد، خداوند وعده قبولی شفاعت مرا در مورد چند نفر داده از جمله از اون کسی که از من حمایت کرد، یعنی ابو طالب. روایات نبوی در تجلیل از ابو طالب و در اثبات ایمان ابو طالب از رسول خدا نقل شده، ولی چند آیه که در محکومیت بت‌پرست‌ها و مشرکین ایناست، مفسران مال قرن سوم اینا گفتن این آیه در مورد ابو طالبه.
پس از اونجا تقریبا از اونجا مدون،
بله، به نظر میرسه مثلا مال قرن دوم و بیشتر در قرن سومه که جبهه‌گیری ها و تعصبات مذهبی بسیار شدید شد، آمدن اون مسائل کهنه را و مسائل قدیمی را زنده کردن و باد بشتادن.
صحیح. بسیار خوب. شنوندگان گرامی،
ببخشید تشمین میکنم عرضم را که ما نمیدونیم بعضی از سوالات، نمیدونیم سوال کننده گرامی اهل تحصیلات هست، حوزوی هست، دانشگاهی هست، ولی من آدرس عرض میکنم اگر سوال کننده گرامی یا دیگران خواستن این مسئله را پیگیری کنن، من منبعش هم عرض میکنم، یکی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در جلد 14، ابن ابی الحدید این بحث را، مسئله کفر ایمان ابو طالب را مبسوطا مطرح کرده و بررسی کرده،
جلد
14 از چاپ 20 جلدی.
بله.
و منبع دیگه الغدیر مرحوم علامه امینی. مرحوم علامه امینی در جلد هفتم الغدیر بحث کفر و ایمان ابوطالب را مطرح کرده و بیش از 10 کتاب که در اثبات ایمان ابوطالب نوشته شده اینا را اسم بره و در آغاز جلد هشتم به همین شبهات و اشکالاتی که غالبا در تفسیر بعضی از آیات مربوط به مشرکان و کفاره اونجا وارد میشه و بحث میکنه، اون چیزها را رد میکنه. اگر کسانی خواستن بیشتر مطالعه کنن، علاوه بر کتابایی که مستقلن در اثبات ایمان ابوطالب نوشته شده، میتونن به این دو منبع هم مراجعه فرماین که همه جا میشه تهیه کرد.
بله، بسیار ممنون و متشکر هستیم. عزیزان شنونده، از شما و از جناب آصف شاهی متشکر هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
الو، سلام علیکم. من میخواستم درباره سلمان و ابوذر یه تاریخچه زندگیشون رو بدونم.
خب جناب استاد پیشوایی، درباره مختصری از تاریخچه زندگانی دو صحابی بزرگ پیامبر، سلمان و ابوذر سوال میکنم.
بله، اجمالا ابوذر غفاری، بعضی ها اشتباه میکنم میگن غفاری، نه غفاری.
من.
غفار اسم قبیلهش بوده، قبیله بنی غفار بوده، بادیانشین بودن. ابوذر از کسانی بود که پیش از ظهور اسلام به اسلام تمایل پیدا کرده بود، یعنی گرایش یکتا پرستی و توحید درش به وجود آمده بود، ولی راه به جای نی بود. تو اون که خبر بعثت رسول رو در مکه را از دور دور شنید، برادرش را فرستاد که بره برای او خبر بیاره. برادر رفت و خبر آورد، ولی ابوذر قانع نشد و خودش بلند شد رفت و وارد مکه که شد دید که بسیار خطرناکه و اصلا اسم رسول خدا نمیشه بود، چه برسه به اینکه آدرسش را بپرسی و جای خانهش بپرسی بخوای با او دیدار کنی، بسیار بسیار خطرناکه. بنابراین قریبانه آمد در کنار کعبه و در مسجد الحرام نشست و وضع غربت و تنهایی او توجه علی علیه السلام جلب شد، با او را به خانهش برد و از حال و احوالش و هدفش از سفر به مکه پرسید و او که علی را نمی‌شناخت، اول قول و عهد و پیمان گرفته راز او را فاش نکنه.
نه.
و حضرت قول لازم را داد، گفت که من آمدم محمد صلوات الله علیه و سلم، این پیغمبری که این شخصی که شنیدم مبعوث شده، آمدم او را ببینم، ولی میبینم که اصلا خطرناکی اسم او را نمیشه برد، من برای دیدار او آمدم. علی علیه السلام فرمود امشب بخواب منزل ما، من فردا میبرم تو را پیش او، قرار ما اینجوری باشه که من با مقدار فاصله جلوتر میرم، تو دنبال من میایی، اگر دیدی در راه من به کسی برخوردم با او مشغول صحبت شدم، شما راحت ادامه بده، مثل اینکه مثلا با هم نبودیم، ولی اگر دیدی به کسی بر نخوردم، هر جا رفتم وارد شدم، شما دنبال من بیا. و فردا همینجور شد، به کسی هم بر نخوردن و علی علیه السلام آورد و ابوذر را معرفی کرد و ابوذر اونجا مسلمان شد و عرض کرد یا رسول الله من چکار کنم، حالا وظیفه من چی؟ عزت فرمود فعلا هیچ، برگرد به قبیله تا پیام بعدی من به شما برسه، تا اطلاع سانم. گفت نمیشه، من همینجوری از این شهر نمیرم. بعد رفت و خلاصه صدای اشهد و ان لا اله الا الله را در شب بلند کرد و مشتکین آمدن او را زدن، انداختن زمین، زدن به قتل، کشت.
من
عباس عموی رسول خدا که آدم معروفی بود، تاجر پیشه بود و زبان مردم را بلد بود، زبان مردم و روحیات اهل مکه را بلد بود، آمد با یک تدبیری این جوان را از دست اونها گرفت، گفت که مردم میدونی از کجایی؟ این از قبیله غفاره و قبیله غفار قبیله بسیار خطرناکی هست، اینا اهل غارت و آدمکشی اینا و محل سکونت اینا سر راه تجارت شما به شامه، این یه جوان غریبه است از این قبیله، شما میتونید اینجا هر بلای سرش بیارید، ولی فردا کاروان تجارتی شما از محل اینا، از حوالی، از نزدیکی اینا نمیتونه عبور کنه، اینا تلافی میکنن. با این چیز از دست اینا گرفت و ابوذر برگشت به میان قبیلش و اونجا قبیلش را به اسلام دعوت کرد و بنابراین ابوذر در دوران دعوت مکه حضور نداشت مطلقا، هیچ رد پایی از حضور ابوذر غفاری در دوران مکه وجود نداره. بعد از بعثت رسول خدا با تعدادی از قبیله غفار که به وسیله ابوذر مسلمان شده بودن با هم در مدینه خدمت رسول خدا
بعد از هجرت.
من از فرصت استفاده میکنم به این خواهر عزیز و علاقمندان عرض میکنم که هم درباره سلمان و هم درباره ابوذر کتابای خوبی نوشته شده و کتابای متعددی نوشته شده، تهیه بفرماین از کتاب فروشی هایی که کتابای اینجوری کتاب فروشی های مذهبی که اینجور کتابا را عرضه میکنن تهیه بفرماین و مطالعه کنن. ما هم در کتاب شخصیت های اسلامی شیعه که کتابیست مشترک با حضرت استاد آیت الله العظمی حاج شیخ جعفر سبحانی، اونجا زندگی ابوذر را آوردیم، جزء زندگی تعدادی از صحابه رسول خدا، و کتابای مستقل متعددی هم درباره زندگی ابوذر نوشته شده. بنابراین در یه چنین برنامه فشرده ای فکر نمی‌کنم بیش از این بشه توضیح داد.
اما درباره جناب سلمان هم شنونده گرامی،
اما در مورد سلمان که میگن سلمان فارسی، وقتی میگن فارسی یعنی ایرانی، به ایرانی ها میگفتن فرس، فارس یعنی ایران، سلمان فارسی وقتی میگن یعنی ایرانی. آیا سلمان از کجای ایران بوده؟ بعضی ها میگن از خوزستان بوده، ولی روایات و گزارش زیادی داریم که از اصفهان بوده، از محلی به نام جی بوده، مخصوصا صاحب طبقات الکبرى محمد ابن سعد میگه از معلم به نام جی در اصفهان بوده، مالک زاده بوده، بزرگ زاده بوده، ثروتمند زاده بوده، آدم مرفهی بوده، از یک خانواده مرفهی بوده، ولی عاشق حقیقت بوده، در جستجوی حقیقت بوده، دین زردشتی رایج اون روز او را قانع نمی کرده، در جستجوی دینی بوده که او را قانع کنه، بنابراین شخصا و یکتنه در جستجوی دین حق بود تا اون که چشونده شد به دین مسیحیت و مسیحیت را پذیرو با اسقف ها با کشیش های زیادی با هم بودن، خدمت کرد به یک کشیشی تا اون مرد، گفت که بعد از شما پیش کی برم؟ گفت بعد از من پیش فلان کشیش برو، و مسیحیت اون روز هم او را قانع نکرد تا اون که از آخرین کشیشی که اینا طبق گزارش محمد بن سعد در الطبقات الکبراست، از آخرین کشیشی که به او خدمت کرده و میخواست بمیره پرسید که بعد از شما من نزدیک چی بروم؟ گفت نزدیک هیچ کس، الان نزدیک شده ظهور و بعثت اون پیغمبر موعود که او ظهور خواهد کرد عن قریبین، بعد از من پیش او برو. گفت خو علامتش را بگو. گفت علامتش اینه که او به شهری هجرت میکنه که اطرافش کوهستان و نخلستان زیاد داره، علایم مدینه رو گفت. علایم مدینه رو گفت و سلمان به قصد یافتن این شهر که بره این شهر را بیابه و اونجا باشه تا اونجا به محضر رسول خدا، حالا تا اینجا به نام پیامبر موعود اسم ازش برده می شد،
با کاروانا میرفت که دزدا و راهزنها بر اینا حمله کردن و اموالشون غارت کردن، ایده را هم اسیر گرفتن و سلمان را هم اسیر و برده گرفتن. بنابراین سلمان را به صورت بردگی فروختن از این دست به اون دست، تا عرض کنم که آمد عملا منتقل شد به مدینه و یکی از یهودیای مدینه او را خرید. و وقتی منتقل شد به مدینه دید این همون جاییه که منطبق با اون علایمی که اون کشیش گفته بود. بنابراین سلمان پیش از هجرت رسول خدا عملا منتقل شده و سیر حوادث زندگی او را منتقل کرده بود به شهر مدینه، منتها برده یک یهودی بود. اونجا به عزت رسول خدا را در مکه شنید، ولی اربابش اجازه نمیداد بره رسول الله ببینه، تا اون که بعد از هجرت رسول خدا محضر رسول خدا رسید و رسول خدا او را خرید از اون یهودی و آزاد کرد. بنابراین سلمان هم اصل مکه را درک نکرد، اصل مدینه را بعد از هجرت رسول خدا درک کرد. خاطره جالبی هست از میزان تشنگی و علاقمندی سلمان، خودش نقل میکنه، از قول خودش نقل شده که صحبت بود که رسول خدا داره تشریف میاره به مدینه و مردم مدینه مشتاقانه روز شماری میکردن برای ورود رسول خدا، میگفتن امروز میاد، فردا میاد، همین روز میرسه، فردا میرسه، یه خبر روز بود. میگه من در نخلستان و ارباب من یهودی بودم، ارباب من فرستاده بود بالای نخل و اونجا خرما میسیدم و سبدهای خرما را میدادم پایین، ارباب منم پای درخت بود. اون وقت عرض کنم که مردم میرفتن میامدن خبر هجرت رسول خدا را به هم دیگه منتقل میکردن، من از بالای درخت از آبرین از کسانی که رفت آمد میکردن شنیدم که گفتن رسول خدا رسید به مدینه. میگه من خودم اینقدر مشتاق بودم پریدم به سرعت از درخت آمدم پایین، گفتم آمد. اربابم غافلگیر شد، گفت چی آمد؟ من مشغول سیدن خونما بودم، گفت چی آمد؟ گفتم اون پیغمبر موعود آمد، پیغمبر اسلام آمد. زد تو سر من، گفت این چی ربطی به تو داره، برو بالا خورماتو بچی. میگه من اینقدر مشتاق بودم. و اون آخرین کشیش که میگه نزد او بودم، از علائم شخصی حضرت پرسیده بودم، گفته بود که او صدقه نمیخوره، صدقه را قبول نمیکنه، ولی هدیه را قبول میکنه و بین دو کتفش خالی سیاه هست. از مشخصات شخصی حضرت میگه این دوتا را به من گفته بود. میگه از فرصت استفاده کردم، یک روز شنیدم رسول خدا به بقی تشریف برده، رفتم و از نزدیک دیدم. قبلا با اون نقشه که داشتم خرما همراه خودم برده بودم،
بله.
گفتم که آقا این صدقه است، از من بپذیرید. حضرت نخورد و قبول نکرد، فرمود بده به اینا، اشخاص را نشون داد، گفت بده به اینا. دفعه دیگه رفتم خرما بردم، گفتم این هدیه است. از مقداری از اون خرما خورد و به اصحابشم به همراهانشم داد. من تلاش میکردم که اون خال نبوت و مهر نبوت که مسلمه بین دو کتف رسول خدا بوده، خال درشتی بوده و چند تا تارمو درش بیرون آمده
بوده، بله،
دیده میشد. میگه حضرت یک لباسی به شانهش انداخته بود و اون نقطه از بدنش دیده نمیشد. من هیچ سرش میکشیدم که اون
بتونم ببینم،
حضرت متوجه شد، متوجه مقصود من شد. اون پارچه که به دوشش انداخته بود کنار زد، گفت حالا ببین. میگه من اینا را دیدم و اطمینان حاصل کردم و مسلمان شد. این اجمال مسلمانی سلمانه. و اما نقش سلمان، نقش ابوذر بسیار مفصله. توصیه کردم که علاقمندان مثل خواهر گرامی کتابای مربوط به زندگی ابوذر و سلمان را مطالعه کنن. از فرصت استفاده میکنم راجع به سلمان چند تا کتاب معرفی میکنم. یکی سلمان فارسی تألیف علامه سید جعفر مرتضی عاملیه که به فارسی ترجمه شده، آقای سپهر به فارسی ترجمه کرده. سلمان نخست مسلمان ایرانی تألیف دوست مرحوم من حجت الاسلام و المسلمین داوود الهامی و امثال اینا.
بسیار خوب، از دو صحابی بزرگوار پیغمبر و همینطور از دو یار با وفای امیرالمومنین علی علیه السلام به تفصیل یاد کردید. امیدواریم که شنونده گرامی سوال کننده و بقیه شنوندگان هم از مطالبی که ایراد فرمودید استفاده کرده باشند و هم بتونن مراجعه کنن به کتابهایی که معرفی فرمودید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
به نام خدا. درباره سیره زندگانی امام سجاد و رفتارشان با اهل و خانواده و زیردستان ایشان می‌خواستم صحبت کنید. متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی دربارش مطالبی بفرمایید.
بله، سوال خیلی خوبی مطرح کردن، ولی من از فرصت استفاده میکنم به صورت ضمنی کتابی هم معرفی میکنم. خوبه که بعضی از سوال کنندگان گرامی و شنوندگان گرامی که پیداست اهل مطالعه هستند یا در جستجوی این گونه مباحث هستند، چون حق مطلب در یک چنین برنامه فشرده ادا نمیشه و وقت اجازه نمیده به تفصیل آدم وارد بحث بشه. بنابراین من از فرصت استفاده میکنم، عرض میکنم که خوبه که امثال این گونه شنوندگان عزیز به کتابای مربوط به زندگانی امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام مراجعه بفرمایند و مطالعه بفرمایند. حق مطلب در یک چنین برنامه فشرده ادا نمیشه. در مورد سیره امام سجاد سلام علیه، روش زندگی او، رفتار و برخورد با اعضای خانواده و با خدمتکاران و با شیعیان و مردم، اینها هم در کتاب‌های مستقلی که درباره زندگی امام سجاد نوشته شده آمده، هم در نوع کتاب‌هایی که درباره زندگانی دوازده امام یا چهارده معصوم نوشته شده آمده. ولی از میان این کتاب‌ها من کتاب مفید و ارزنده‌ای رو معرفی میکنم. نه تنها این گونه رفتارهای امام سجاد رو داره، بلکه نقش سیاسی امام سجاد و روش و سیره سیاسی امام سجاد علیه السلام را هم داره. نام این کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه هست.
بله،
نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه به قلم یکی از دوستان ارجمند ما حجت الاسلام جناب آقای محسن رنجبر.
بله،
از کتابای بسیار خوبه درباره امام سجاد علیه السلام.
از کجا میتونن تهیه کنن شنونده؟
از انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم، بلوار جمهوری. این مؤسسه در تهران و اینا شعبه داره، میتونن تهیه بفرماین. طبعا در کتابخانه ها هم هست، میتونن از کتابخانه ها تهیه بفرماین و مطالعه کنن.
پس یک بار دیگه عرض میکنم، نقش امام سجاد در رهبری شیعه از جناب حجت الاسلام محسن رنجبر.
بله، کتاب بسیار خوبیه. عرض کردم اخلاق و رفتار و سیره حضرت در خانواده را هم میتونن در کتابهایی مثل خاندان وحی تألیف حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر قریشی و از کتاب‌های قبلی مثل منتهی الآمال و امثال اینا مطالعه بفرمایید. ولی برای اینکه در حد وسع این برنامه جواب سوال این شنونده گرامی را داده باشیم، عرض میکنم که امام سجاد سلام علیه با اعضای خانوادهشون با رفق و مدارا و ملایمت رفتار میکرد مثل بقیه ائمه علیهم السلام، فوق العاده با نرمی و رفق و مدارا رفتار میکرد. حضرت بردگانی را خریداری میکرد و تهیه میکرد و اینا را به خانه می آورد و تکفل می شد، اینا را آموزش اسلامی به اینها می داد، تربیت اسلامی به اینها می داد و بعد آزادشون می شد. نقل شده در زندگی حضرت که حضرت هیچ برده را بیش از یک سال نیه نمی داشت اینا، و به قدری حضرت برده می آورد و برده آزاد می شد که نمیشه گفت که این یک کار عادی بود. چون زمان برده ها کمتر خانواده بود که در خانهش برده نداشت، ولی مال حضرت از حد عادی فراتر بود و به نظر میرسه که حضرت جنبه تربیتی داشت و کانون تربیت اسلامی حضرت درست کرده بود و اینا را آموزش میداد، تربیت میکرد و آزادشون میکرد و اینا هر جا می رفتن منشأ اثر بودن و ارتباطشون با اهل بیت و تشیع و شیعه محفوظ بود. و اگر این بردگان تخلفی می کردن حضرت از اونا گذشت می کرد. داره در روایات و زندگی امام سجاد سلام علیه شبهای قدر اینا را جمع می کرد و یکی یکی بینا می فرمود که آیا شما فلان موقع فلان تخلف را نشدید، نسبت به من فلان نافرمانی را نشدید و من گذشت نکردم؟ گفتم بله، اقرار میکردن. حضرت میفرمود پس به خداوند متعال عرض کنید که علی ابن الحسین از گناهان و تقصیر ما گذشت، خدایا تو هم از تقصیر علی ابن الحسین بگذر.
سلام الله علیه.
حضرت چنین رفق و مدارا داشت با اعضای خانواده و با فرزندانشون و با همسرشون. از ویژگی های مهم امام سجاد که لقب حضرت هم از اونجا گرفته شده، عبادت فوق العاده حضرت بوده. حضرت از عبادت کنندگان بزرگ در تاریخ بوده و لذا لقب زین العابدین گرفته، یعنی زیور عبادت کنندگان. هم کثرت عبادت امام سجاد سلام علیه زیاد عبادت میکرد و هم میدونیم که عبادت ائمه ما با عبادت ما که جنبه مثلا انجام وظیفه هست و
یک تکلیفی
از خواهد تشریف داره، اونها عبادتشون عبادت عاشقانه و عارفانه بود، با جذبه و عشق و علاقه و شیفتگی عبادت را انجام می دادن. و از این بابه که گاهی مثلا اگر حادثه‌ای برای بچه کوچیک خانواده، برای یک عضو خانواده اتفاق می افتاد، در موقع نماز توجه به اون نمی کردن، بعد از نماز متوجه می شدن یا به امام اطلاع می دادن فلان حادثه اتفاق افتاده. بنابراین در مجموع میتونیم بگیم که امام سجاد سلام الله علیه در زمان خودش اسوه و الگو و نمونه بالای اخلاق اسلامی و روش اسلامی بود. امام سجاد سلام الله علیه نه تنها با اعضای خانوادش با رفق و مدارا و مهر و دلسوزی رفتار میکرد، بلکه به اصطلاح دامنه رحمت و عطوفت حضرت به شامل حال فقرا و محرومان مدینه هم میشد. نوشتن در زندگی حضرت که حضرت 100 خانواده فقیر و تهیدست را متشفل بود و معاش اینها را و زندگی اینها را تأمین میکرد. و جالبه که بسیاری از اینها نمیدونستن که این کمک های مالی از طرف امام سجا سلام علیه تعمیم میشه و بعد از فوت حضرت متوجه مسئله شدن. میدونیم که امروز چنین کاری مستلزم تصحیح بنیاده، یک بنیاد میخواد که صد خانواده را تشفل کنه، ولی حضرت به تنهایی صد خانواده فقیر را تکفل میکردن. همچنین در فاجعه حره بعد از شهادت امام حسین سلام علیه، یکی دو سال بعد از شهادت امام حسین سلام علیه اتفاق افتاد، شورشی در مدینه بر ضد حکومت یزید رخ داد و اعلام استقلال کردند و یزید را از خلافت حل کردند، که البته بنا به دلایلی که در جای خودش نوشته شده ما در کتاب سیره پیشوان نوشتیم، بنا به دلایل و عللی امام سجاد سلام الله علیه از اول در این شورش شرکت نداشت و یک جهت عمدهش این بود که این جنبش جنبش خالصی نبود، یک دوم اینکه پیشاپیش معلوم بود که محکوم به شکسته. بنابراین حضرت در این شورش شرکت نداشت و آمدن لشکر بزرگ یزید به مدینه حمله کردند و بعد از شکستن محاصره که وارد شهر شدند، شهر با آتش کشیدند و فاجعه آفریدن به نام فاجعه حره، در تاریخ اسلام معروفه. 400 زن همراه با اعضای خانواده در این شورش در این چند روز پناهنده شدن به خانه امام سجاد سلام علیه و حضرت تا پایان شورش از اینا تکفل کرد و پذیرایی کرد و پناه داد به اینها و از اینا پذیرایی کرد. بنابراین در مجموع امام سجاد سلام علیه چنین شخصیتی بود،
حتی با دشمنانشون یا با مخالفان زارن مروان رو هم به همین شکل
بله.
از خانوادهشون
بله مروان بله مروان دا که بسیار آدم پلیدی بود و بسیار آدم آلوده بود و بسیار شیطان صفت بود و جا داشت که حضرت اینجا به نوعی او را در تنگنا قرار بده، اینا حضرت تا خانواده مروان را هم پناه داد.
بله
در مقام قدرت با دشمنان هم با بزرگواری رفتار میکردن ائمه ما.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیز شنونده و دیگر شنوندگان محترم برنامه بهره برده باشن.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
خسته نباشید. ببخشید قرارداد زحمت. به درخواست داشتم اگر لطف کنم دو کتاب و در روز نینامه مالک اشتر معلوم کنم ممنون میشتم.
خواهش میشم درخواستتون اجازه.
تشکر میکنم برنامه خودتون. متشکرم. خدا
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی سوال رو شنیدیم، ایشون درباره زندگی نامه مالک اشتر سوال داشتن، میتونید کتابی رو معرفی کنید که ایشون بتونن استفاده کنن؟
درباره مالک اشتر کتابای متعددی چاپ شده و منتشر شده، کافیه ایشون به کتابخانه ها و مراکز مطالعه مراجعه کنن و از کتاب راجع به مالک اشتر بخوان، یا اگر میخوان خریداری کنن به انتشاراتی و کتاب فروشی ها مراجعه کنن و طبعا در اختیارشون قرار میدن. ولی یکی از کتاب های خیلی خیلی خوب و جامع که درباره مالک اشتر رحمت الله علیه منتشر شده، کتابش به نام مالک اشتر نخعی که دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران چند سال پیش در سالهای اخیر منتشر کرد. چون این دانشگاه به نام فرمانده بزرگ امیر مؤمنان علیه السلام مالک اشتره، در سالهای اخیر همایش گرفت این دانشگاه برای تجلیل از مالک اشتر و مجموعه مقالات اون همایش به صورت کتابی به نام مالک اشتر نخعی چاپ شده و بسیار بسیار کتاب جامعیه، یعنی تمام ابعاد زندگی مالک اشتر، تمام اون چه انسان درباره مالک اشتر میخواد بدونه در این کتاب جمع آوری شده.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی با توجه به پایان یافتن وقت برنامه، من ضمن اینکه یک بار دیگه از جناب عالی تشکر میکنم، شما و همه شنوندگان گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدواریم که در روزهای آینده باز هم توفیق خدمتگذاری به شنوندگان عزیز نصیبمون بشه.
من هم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی، خدا یار و نگهدارتون.